در گروه کربلاست و آشورا، همه گریه کردن برای کربلا. موضوعش عزت. مردم جهان رو با لذت و منفعت در فرهنگ غرب فریفتن، و ما اگه بتونیم به مردم جهان عزت رو یاد بدیم، دست از لذت و منفعت بر میدارن. و برای نشون دادن عزت به مردم کافیه به نمایش گذاشته بشه. فیلم شجاع دل رو شما ببینید، این فیلم شجاع دل، اون بازیگرش آخر سر داد میزنه آزادی و بعد گیوتین، حالا یا به هر وسیله دیگه گردنش رو میزنن. این مفهوم آزادی یکی از اون مفاهیم بسیار فریبنده است. من میدونم شما بدون اینکه بخواد زیادم روش فکر کنید میتونید حدس بزنید احتمالاً عرض من درسته، چون صهیونیستا جایی نمیخوان که زیرشون آب بره. اگر صهیونیستا خیلی پای مفهوم آزادی ایستادن، هر آدم نادونی میتونه اینو بفهمه که این حتما یه مشکلی داره، باهاش اونا خیلی میتونن خرید کنن. کافیه شما بتونید جای مفهوم آزادی عزت بگذاری. همون آثار رو داره، همون آثار رو داره. تو از آزادی چی میخوای؟ میخوای برده نباشی دیگه، بگو من به عزتم برمیخوره. کمتر توش فریب هست. اینا اگه روشنفکرها و هنرمندای ما میفهمیدن، جهان خیلی امروز جلوتر بود. تو فیلم‌های غربی وقتی می‌بینی، تو اون فیلم گلادیاتور یه جورایی عزت غلبه پیدا می‌کنه، یه جورایی مورد توجه مردم عالم قرار می‌گیره. زیباییش خیره کننده است.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان همراه با رادیو دری، یک جهان تشکر که نشرات صبحگاهی ما را همراه بودین، باعث افتخار ما بودین. برنامه های صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسه. سایر همکارانم با تقدیم نشرات نیمروزی انشالله در ادامه همراهتان میباشن. بنده و دوستانم در پخش صبح شما را به خدای مهربان میسپاریم. روز خوش و الله یارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و عزیز و بخشنده و مهربان، و با سلام و درود و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندای نهایت مهربان و عزیز و گرامی. خرسندم که خدا فرصت داد و توفیق یافتم که باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم، و امیدوار هستیم که شما این فرصت داشته باشین که در کنار ما باشین. برنامه های بخش دوم رادیو دری را، یعنی برنامه نیمروزی را بشنوین، و ای امیدم داریم که آنچه که همکاران ما زحمت کشیدن و آماده کردن مورد توجهتان قرار بگیره. انشالله فرصتی هست برای اعلام برنامه هایی که در بخش نیمروزی امروز جمعه 27 و 23 ماه عقرب سال 1399 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خب پیش از اینکه برنامه رو اعلام بکنم، عرض بکنم که بنده علی عطایی هستم، گوینده و تهیه کننده پخش امروز، و خانم نوری هم صدا بردار هستن، و انشالله در ادامه آقای موسوی هم به جمع ما اضافه خواهند شد و کمک میکنن تا صدای ما به شما عزیزان برسن. ای از این مطلب و ای هم ای را معرض بکنم که از طریق دو تا سامانه پیامک میتونید با ما در ارتباط باشین، 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. اما بعد از صحبتهای بنده میتونید که اولین بخش اخبار را بشنوین. همکاران خبر ما حاضر هستند. بعد از خبر در ساعت 1:30 به وقت افغانستان مجله اقتصادی خواهد بود، بعدش گلچین موسیقی، برنامه ما میتوانیم برنامه بعد از گلچین هست، قند پارسی، نمایش هفته و کنکاش برنامه های بعدی ماست. خبر ساعت 4 را هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت معین و مقرر. بعد از خبر ساعت 4 معرفت دینی رو داریم، بعدش تکرار داستان تمثیلی هست، دعای شریف سماط رو هم در ادامه خواهید شنید، برنامه منجی رو هم بعدش پخش میکنیم. در ساعت 5:08:41 زمان اذان مغرب با افق شهر کابل، همکاران ما اذان را تقدیمتان خواهند کرد و پس از اذان مغرب برنامه با ارگ را میشنوید. پند پیران برنامه بعدی ماست و خبر ساعت 6 را هم انشاءالله در ساعت مقرر خودش و در ساعت 6 به وقت افغانستان شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود. بعد از خبر ساعت 6 برنامه گلبانگ غزل هم میشنوین، بعدش انیس تنهایی خواهد بود، همراه با خورشید همگام با ولایت برنامه بعدی ماست، تکرار برنامه شکرستان هم در ساعت 7 به وقت افغانستان میشنوین و آخرین برنامه که تقدیمتان خواهد شد و نشرات نیمروزی هم با تقدیم این برنامه با پایان میرسه، خبر ساعت 7:35 است. انشالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشین و برنامه ها را تا آخر بشنوید. شما دوستان عزیز با اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان دعوت میکنیم که شنونده نخستین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
انفجار در کابل، کشته و زخمی شدن چند نظامی و بررسی جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان. تأکید فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران بر تأمین امنیت آسمان ایران. و اذعان دو سازمان فعال در امنیت انتخابات امریکا بر نادرستی ادعاهای ترامپ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و درود محضر شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که خوب و سلامت باشید. به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری خدمتتان هستیم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. در ادامه هم بخش دوم را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. نخست مشروع خبرهای این ساعت. بر اثر انفجار صبح امروز در ولسوالی پغمان کابل دو نظامی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار در منطقه چوک ارغنده از توابع ولسوالی پغمان ولایت کابل روی داد که بر اثر آن دو نظامی کشته و 4 نظامی دیگر زخمی شدند. در این انفجار یک پسته نیروهای اردو هدف قرار گرفته است. هنوز مسئولیت این انفجار را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. حملات تروریستی در افغانستان در حالی است که مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. نخست وزیر استرالیا میگوید تحقیقات ویژه‌ای درباره جنایات جنگی نظامیان این کشور در افغانستان انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری مهر، اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا افزود موضوعات زیادی در رابطه با جنایات جنگی نظامیان ما در افغانستان وجود دارد که باید تحقیق شود. به همین منظور بازرس ویژه اختیارات کاملی برای بررسی گزارش عملکرد نیروهای استرالیایی خواهد داشت. پیش از این چندین نهاد بین المللی و حقوق بشری از جمله 25 سازمان استرالیایی، افغانستانی و بین المللی با ارسال نامه‌ای از دولت استرالیا خواستند نتایج تحقیقات وزارت دفاع استرالیا درباره کشتار غیر نظامیان بیگناه افغانستانی به دست نظامیان استرالیایی در سالهای 2005 تا 2016 را منتشر کند. بر اساس گزارش منتشره شبکه تلویزیونی ABC، در ماه اکتبر یک سرباز آمریکایی که در عملیات مشترک حضور یافته بود اعلام کرد سربازان استرالیایی عمدن مرتکب جنایات جنگی می شوند. طبق این گزارش سربازان نیروی ویژه استرالیا در سال 2012 در هلمند یک اسیر افغانستانی را به دلیل نبود فضای کافی در هلیکوپتر کشتند. یک خبرنگار افغانستانی دیروز بر اثر انفجار موتور شخصی خود در ولایت هلمند کشته شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع امنیتی در هلمند گفتند الیاس دایی که برای رادیو لیبرتی کار میکرد دیروز بر اثر انفجار بمبی که در موتور وی در لشکرگاه مرکز هلمند جاسازی شده بود کشته شد. بر رغم مذاکرات صلح که در دوحه بین طالبان و دولت افغانستان در حال انجام است، طی ماه‌های اخیر حملات هدفمند که خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهد، افزایش یافته است. راتب نوری، مدیر دفتر رادیو لیبرتی در کابل گفت الیاس دایی 33 ساله در زمان انفجار به همراه برادرش به باشگاه مطبوعات محلی می‌رفت که بر اثر انفجار وی کشته شد و برادر وی و دو نفر دیگر زخمی شدند. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد قتل الیاس دایی کار دشمنان آزادی بیان و رسانه هاست. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما ماه گذشته نیز یما سیاوش خبرنگار و مجری معروف افغانستانی در شبکه طلوع نیوز بر اثر انفجار تروریستی در کابل کشته شده بود. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت این نیرو با آمادگی، هوشیاری و قدرت رزمی بالا امنیت آسمان ایران را تأمین کرده است. امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیروز در مراسم دانش آموختگی خلبانان تاکتیکی F5 و MiG-29 در پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز واقع در شمال غرب ایران افزود ارتش جمهوری اسلامی ایران قدرت و توانمندی لازم برای پاسخ مناسب به تهدیدات دشمن را دارد. سرتیب نصیرزاده درباره ابعاد دشمن شناسی در فرماندهان و افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت آمریکا در صدر دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و در این راستا فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی را به مردم ایران وارد کرده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حال تصریح کرد شیوع ویروس کرونا و انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا انحطاط فرهنگی و قانونی در این کشور را بیش از پیش نمایان ساخت و هر بلایی که آمریکا به بهانه دموکراسی و حقوق بشر بر سر کشورهای دیگر آورده بود گریبان خودش را گرفته است. وزارت دفاع روسیه از ورود نیروهای حافظ صلح این کشور به منطقه قره‌باغ خبر داد. با گزارش خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای حافظ صلح روسیه دیروز به شهر اسپاناکرد در مرکز منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد شدند. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم گفت هواپیماهای ارتش روسیه در 24 ساعت گذشته نیروهای حافظ صلح را به منطقه قره‌باغ اعزام کردند. آتش بس جدید در منطقه قره‌باغ از بامداد روز سه‌شنبه 10 نوامبر به وقت مسکو اجرا شد. درگیری‌ها بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ از بامداد یکشنبه به 7 سپتامبر از سر گرفته شد و باعث کشته شدن شماری از طرفین شد. مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی در سال 1968 آغاز و در سال 1992 به درگیری نظامی کشید که در نتیجه این مناقشه منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان و 7 ولسوالی همجوار آن تحت اشغال نیروهای ارمنستان درآمد. پیش از این بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف درگیری‌ها و آغاز گفتگو میان باکو و ایروان شده بودند. دو سازمان فعال در زمینه انتخابات آمریکا ادعاهای رئیس جمهوری این کشور را درباره بروز تخلفات گسترده انتخاباتی نادرست دانستند. با گزارش خبرگزاری فارس، شورای هماهنگی سرپرستی زیرساختهای انتخابات و کمیته های اجرایی هماهنگی بخش زیرساختی انتخابات، دو سازمان فعال در زمینه امنیت انتخابات آمریکا، با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند هیچ شواهدی مبنی بر حذف یا مفقود کردن آرا، تغییر آنها یا اخلال در آنها به هر شکل دیگر وجود ندارد. شورای هماهنگی سرپرستی زیرساختهای انتخابات زیر نظر یکی از مقام‌های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره می‌شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از صدور این بیانیه مدعی شده بود شرکت دامینیون سیستم، که یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مربوط به رایدهی الکترونیکی است، 2.7 میلیون رای او را حذف کرده است. در بیانیه دو نهاد آمریکایی درباره بازشماری آرا در برخی از ایالات متحده آمریکا هم آمده است، بازشماری آرا در تمامی ایالت‌هایی که نتیجه آنها در رقابت انتخاباتی 2020 نزدیک بوده، در صورت ضرورت امکان پذیر است. در ادامه آمده است این مزیت‌های اضافه‌ای در زمینه امنیت انتخابات ایجاد می‌کند و اجازه شناسایی و اصلاح هر اشتباه یا خطایی را می‌دهد. 59 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 نوامبر 2020 برگزار شد. طبق برآورد آسوشیتد پرس، تا این لحظه جو بایدن 290 رای الکترال و ترامپ 217 رای الکترال کسب کردند. وزیر خارجه آمریکا قصد دارد در راستای سیاست‌های واشنگتن برای مشروعیت بخشی به شهرک‌های صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی سفر کند. با گزارش تارنمای اکسپرس، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قصد دارد در اقدامی بی سابقه از شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری و بلندی‌های اشغالی جولان در سوریه دیدار کند. بر این اثر پومپئو اولین وزیر خارجه آمریکا است که قصد دیدار از شهرک‌های صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و نقض قوانین بین‌المللی را دارد. این در حالی است که از سال 1967 تمام دولت‌های آمریکا بلندی‌های جولان و شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را به عنوان اراضی اشغالی می‌شناختند. و رئیس جمهوری سابق آمریکا همراهی برخی جمهوری‌خواهان با ادعای تقلب انتخاباتی رئیس جمهوری فعلی این کشور را خطرناک دانست. با گزارش شبکه خبری CBS نیوز، باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا ادعای تقلب در انتخابات را بی اساس دانست و گفت همراهی مقام‌های جمهوری‌خواه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور تا حدی است که وی هرگز باخت را قبول نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد جمهوری‌خواهان نتایج انتخابات را تا این زمان که با پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات‌ها همراه بوده نپذیرفته و بارها از تقلب گسترده در انتخابات سخن گفته است. تا کنون تیم حقوقی ترامپ چندین دادخواست به دادگاه‌های ایالتی ارسال کرده اند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، مشروع خبرها به سمتان رسید، همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. انفجار در کابل و کشته و زخمی شدن چند نظامی و بررسی جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان. تأکید فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران بر تأمین امنیت آسمان ایران. و اذعان دو سازمان فعال در امنیت انتخابات آمریکا بر نادرستی ادعاهای ترامپ. خب شنونده های گرامی و ارجمند، همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری دعوت میکنم که با بخش دوم هم ما را همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به تشدید درگیری‌ها در این کشور گفته که هیچ کس نباید با افزایش خشونت برای کسب امتیازات سیاسی تلاش کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان گفته که فرصت استثنایی برای دستیابی به صلح فراهم شده است و از طالبان می‌خواهیم تا با استفاده از این فرصت برای دستیابی به صلح تلاش کند. همکارمان زبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با اسدالله ولوالجی، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی و سوالاتی را با وی در میان گذاشته پیرامون سفر آقای عبدالله به ازبکستان و موضوع مذاکرات صلح دعوت میکنم که بشنوید.
جناب آقای عبدالله در رأس پروسه صلح افغانستان قرار داره و او به خاطر شکستن بن‌بسته و هموار شدن راه صلح در افغانستان این سفر را باید بکنه، دید و حدود زیاد داشته باشه، با همه به تفاهم برسه و فضا مسائل چه با صلح در افغانستان.
شما به شکستن بن‌بست اشاره کردین. ازبکستان در قضیه صلح افغانستان و شکست بن‌بست چه میتونه بکنه؟
ازبکستان، مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، چین، همسایه ماستن میگن. و باید در اینجای موضوعی که در افغانستان فعلا مطرح است، در تقریبا یک پیشدی بالا با آماده شدن کشورها با خاطر حل سلامی زمازله در اینجا باید شانید. یعنی کمک از اینا خیلی ضرور است. حتی یک کشور خرد و کوچک هم ناراض باشه میتونه شگافی را ایجاد بکنه. با حساب اینا منافع کشور همسایه با منافع مردم افغانستان کاری با شما این بستگی بسیار حیاتی داره. باید نظر اینا گرفته شوه و پیشنهاداتشون شنیده شوه تا اینکه ما بتونیم یک اجماع منطقوی ایجاد بکنیم از لحاظ خارجی.
رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای خواسته های کشورش را در راستای صلح مطرح کرد. چقدر رئیس جمهور غنی تانسته توجه سران کشورها را به سخنانش و مطالب را که مطرکت جلب کنه؟
کشورها را منحبشون بسیار زیاد است و چگونگی اوضاع در افغانستان رو بسته است. جغرافی افغانستان به خاطر تجارت و به هر بگیم گپای نظامی اینا خیلی چیز را نظرت دارن و در افغانستان اگر جنگ دوام پیدا بکنه بعضی کشورهای آسیای میانه و هم آسیای جنوبی اینا خیلی ضرر میبینن، نظام تجارت مسدود میشه و نمیتونن این کشورها کالاهایشان به بازارهای بین‌المللی یا منطقوی قادر بکنن. و خوب است که در افغانستان صلح بیاید، مونه ازبکستان، تاجیکستان، خود ترکمنستان، این پایپلاین های گازی که از ترکمنستان میره به پاکستان و هند جا و یا که به لحنی برق لحاظ از اینکه برق تاجیکستان به مناطق جنوب که صادر شوه اینا همگی وستگی به صلح داره در افغانستان. نگه در افغانستان جنگ دوام بکنه نه برق تاجیکستان به پاکستان میرسه و نه گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق خزم به جای دیگه میرسه و به همین شکل خطوط ترانزیتی تجارتی مختل میشه که ولی همون پدمت و منافعی را که باید اونو از روش کالاهای تولیدشان به دست بیارن به اون منافع به دست نمیه برشان. و این جغرافیای افغانستان یک جغرافیای بسیار حیاتی است در این منطقه و باید همه توجه
گفتگوهای دوها تا هنوز به نتیجه نرسیده. چه فکر میکنین که این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
خب گفه وامین طالبان و طالبان و دولت کابل است، دولت مستقر در افغانستان، اینا هم گپای را دارن و بعضی این یک قسمت زیادی از حرفای آقای غنی مینی مشروع است و نامشروع نیست و گپای را که میزنن یا حفظی خوشتر نبز جمهوریت در افغانستان دستاوردهایی که مردم افغانستان تا بول نور را به دستاورده اینا رو نابودی و از بین رفتنش و خیلی خیلی صدمه میزنه، هم به افغانستان، هم به ایران، هم به چین و آسیای میانه. در اینجا باید یک دولت دموکراتیک اینه ساخته شوه و با وجود شوه که فعلا همی دولت هست، در یه بنافه هم اگر نیفته است. با دست خودم چندین بار با اون استراتژیست های پاکستان دیگار داشتم در پشان روجا. خب بیکاری هر وقت خاطره میدید موضوعات افغانستان گرد. اگر بخواییم که دولت این اشغال بکنه خاک افغانستان، یه هم غیر ممکنه، چون خاک افغانستان شامل نقشه ملل همه چیزی ملل متحد است، تصویب شده ای به می خواهد برست نست روخت شد از تاونی از طرف تاونی جانی خواهد نمیشه که بس اشغال بکنی شما منافع شما در است. یک دولت دوست در اینجا با وجود بیاید، این دولت اینی به اساس تمام همه قوانین رعایت قوانین بین المللی که وجود داره، اینی هم دیگر خود باید چی بکنن ای تو مجا بکنن و اینی با هم دیگر دوستی داشته باشن که نه منافع پاکستان از بین بره و نه منافع افغانستان، نه منافع شورای دیگه زیرت دیجا. این بسیار خوب است. در غیر صورت اینمی پاکستان واقعا بسیار منافعش از دست میده. حالا می موضوع تجارت اگر ما بگیم از 2 میلیارد دلار به 600 میلیون دلار رسیده، این خودش یک ضربه بسیار محکم است به پیکر اقتصادی پاکستان که خیلی قرضدار است، از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد مشکل داره. و این صحبت دولت پاکستان هم این گپ در آمدن صلح به افغانستان از جنگ چیزی که به دست میاره و شاید پولایی باشه که سیاه و استخباراتی که بدن چه نمیخورد. و پاکستان به حد اقتصاد ضعیف است که سالانه تنها با این یعنی سود پول قرضه ها را میده و اصلا خود قرضه را خود داده نمیتونه با کشورهایی که ها نیازهایی که از اونها قرض گرفته. و در این حساب باید پس 3 میلیارد و 4 میلیارد را برسه خدمت تجارت افغانستان با پاکستان. و این وقتی میشه که تا اون روی ترانزیتی به حساب قوانینی که در جهان وجود داره باز شود، تجارتشان ادامه بتن و این پول به دست بیارن. این بسیار خوب است. و به این رقم خیلی ضربه شدید زده پاکستان یا به اقتصاد افغانستان که وابستگی ما با بندر کرانه بندری که با پاکستان هست، اینو میبینن که چقدر یعنی غیر مشروع از ماندن موترهای تجارتی افغانستان در خاک پاکستان به دست میارن و خوب برشان سازوندن نیست. از این که در خوب است که را باز باشه و اینا منافع بسیار مشروع خود به دست میارن.
فکر میکنین که پاکستان به این دیدگاه رسیده باشه؟
باید برسن، این منفعتشان هست. اونا اکل و خود من پاکستان بسیار رهبری هوشیار داره. تا با اونی نمی پاکستان بود که امریکایی ها را برای 4 سال خطوط مواصلاتشون قطع کرد و ناتو امریکا مجبور شد که به طرف روسیه دست دراز کنن و باز امتیازه را که روسا خواست برای از اونا دادن تا این معذلت رفع شده و یک مالات برای اقباطهای مستخر در افغانستان صورت بگیره. این بسیار گفایست که یعنی بسیار حیاتی دوم دولت ها باید بسنجن. اینا اینی گفایی که فرزن چی باید شوه و چی میشه و اینی گفارت 20 سال یا 10 سال یا 15 سال شود اینا بهتر بررسی بکنن تو به اساس منفعت که دارم میره تدبیر بکنن تا حقا و بخشن سیاست خودم.
خب گفتگوی بود با محترم ولوالجی، آگاهی مسائل سیاسی پیرامون سفر آقای عبدالله به ازبکستان و موضوع مذاکرات صلح. اما در رابطه با آتش بس در قره‌باغ، وزیران دفاع روسیه و ترکیه تفاهم نامه‌ای را در مورد ایجاد یک مرکز مشترک برای کنترل آتش بس در قره‌باغ امضا کردند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که این تفاهم نامه به دنبال نتایج مذاکرات وزیر دفاع روسیه و همتای ترکیه اش از طریق ارتباط ویدیویی امضا شد. این سند وظایف و اصول مرکز نظارت مشترک را مشخص می کند. این مرکز مشترک در خاک جمهوری آذربایجان واقع خواهد شد و اطلاعات مربوط بر رعایت آتش بس توسط طرفین و سایر اقدامات مغایر با توافقهای به دست آمده را جمع‌آوری، تعمیم و بررسی می کند. به هر صورت برای بررسی بیشتر این موضوع بشنویم تحلیلی از محترم ترکاشوند، محقق و تحلیلگر، و نظر وی را با هم بشنویم.
همینطور که همه دوستان و شنوندگان عزیز میدونن، مناقشه و جنگ در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست، چه در قره‌باغ، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه. متاسفانه از زمان ورود نیروهای خارجی، مخصوصا نیروهای امریکایی به منطقه، ما شاهد درگیری‌های خونبار و بسیار سختی برای مردم منطقه بودیم که به جز زیان‌های جانی و مالی هیچ دستاورد دیگری برای کشور منطقه نداشته. درگیری قره‌باغ هم از این حیث است و کشورهای خارجی مخصوصا ایالات متحده و برخی کشور اروپایی دامن می‌زدن به این ماجرا و علاقمند بودن که این درگیری و نزاع ادامه پیدا بکنه و چه بسا این نزاع به مرزهای شمال غرب ایران هم کشیده بشود. خب همینجور که می‌دونید این توافقنامه صلحی که امضا شد توسط ارمنستان و آذربایجان با رهبری و هدایت روسیه، خوشبختانه جنگ رو فعلا متوقف کرد و ارتش‌های هر دو طرف در همون جایی که هستن فعلا متوقف شدن و نیروهای حافظ صلح روس قرار است در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستقر بشن که انشالله صلح پایدار رو اونجا شاهد باشیم. این که چه تأثیری صلح بر منطقه بلخص ایران و جمهوری اسلامی افغانستان خواهد داشت و خب بسیار دستاوردهای واضحی داره و شاید خیلی نیاز به کنکاش ذهنی در این خصوص نباشه. صلح همواره مورد تأکید و تایید جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. به همین علت هم ما در جمهوری اسلامی وزارت دفاع داریم و معتقدیم که کشورهای همسایه بلخص که افغانستان، ایران، عراق، سوریه، اینا کشورهای مسلمانی هستن که باید با همدیگه اتحاد و برادریشون رو حفظ بکنن. جنگ در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این مناقشه موضع خودش رو مشخص کرد، موضع بی‌طرفی داشت و معتقد بود که باید بخشایی که به صورت غیر قانونی بر اساس سرحدات مشخص شده در جغرافیای آذربایجان تصرف شده باید به جمهوری آذربایجان برگرده و موضع بی‌طرف خودش رو اعلام کرد و بارها اعلام کرد که آماده است برای برقراری صلح میانجیگری بکنه و کمک بکنه که این صلح اتفاق بیفته، که خب الحمدلله کشور روسیه بحث صلح رو پیش برد و الان صلح در اونجا برقرار است. امیدواریم تداوم داشته باشه. این که چه تأثیری در این صلح بر کشور افغانستان و بر امنیت افغانستان داره، شاید به لحاظ ژئوپلیتیکی به دلیل فاصله جغرافیایی تأثیر مستقیمی نداشته باشد، اما به لحاظ روان‌الملل میدونید که منطقه خاورمیانه متاسفانه از شروع حکومت منحوس داعش، خب جولانگاه نیروهای سلفی و نیروهای ارزم حضورتون که تندرو آدمکش و کودککشی بوده با هدایت و رهبری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، که خب اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد بیم این بود که اون منطقه هم حیات خلوتی بشود برای رشد و نمو مجدد نیروهای داعش و نیروهای متخاصم و شبه نظامی تندرو که در این چند سال سوریه و عراق رو و حتی بخشی از افغانستان رو مورد تاخت و تاز قرار دادن. از این حیث این صلح کمک کرد به اینکه این اتفاق نیفته و نیروهایی که این چند سال جنگ درست کردن در منطقه در اونجا نتونن فضای رو ایجاد بکنن. خب تأثیر مستقیم هم بر امنیت ایران داره و امنیت ایران هم بر امنیت افغانستان مؤثر است. اما اون چیزی که به نظر من در حال حاضر میتونه مهمتر از صلح قره‌باغ به صلح افغانستان کمک بکنه و به امنیت پایدار افغانستان کمک بکنه، خروج نیروهای نظامی خارجی است که باید به سرعت این اتفاق بیفته و انشالله مردم افغانستان یک امنیت پایدار با تکیه بر توان داخلی جمهوری اسلامی افغانستان رو تجربه بکنن. در این رابطه به هر کشور منطقه و همسایه عزیزی که در اطرافش هست کمک میکنه و جمهوری اسلامی ایران نشون داده که برای برقراری صلح و امنیت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد و در این راستا آمادگی همکاری با همه کشور منطقه رو داره.
خب، تحلیلی بود از محترم ترکاشوان، محقق و تحلیلگر مسائل سیاسی. بازم در این باره ببینیم که محترم صادقی چه نظری دارد در رابطه با این توافقنامه آتش بس و نقش کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به محضر تمام شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران گرامیتون تشکر میکنم که ارتباط ما را با عزیزان فارس زبان منطقه برقرار کردین. همانطور که مستثر هستید، تمامی جنگ ها نتیجهش با صلح، بهتر مردم خواهان صلح در منطقه هستند. این جنگی که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در رابطه با قره‌باغ اتفاق افتاد و به مدت 40 روز به طول کشید، عاقبت با تدبیر کشورهای روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی هم که خب بالاترین تأثیراتی که من برای جهت استحضار عزیزان عرض می کنم، فرامین مقام معظم رهبری بود که منطقه قره‌باغ را جزو خاک اسلام فرمودند. جزو خاک اسلام هست و تدابیر اتخاذ شده و هوشمندانه سوی نظام جمهوری اسلامی که همواره یک بارتگی خاک اونها را قبول داشتن، ولی با اتفاقاتی که افتاد، جنگی که در منطقه ما شاهدش بودیم، نزدیک 5000 نفر از طرفین کشته و زخمی و به اسارت هم در اومدن، اما برتری نظامی با ارتش جمهوری آذربایجان بود و وضعیتی که پیش اومده با برنامه ریزی دولت‌های منطقه صلحی برقرار شده که تقریبا بعد از یک ماه 4 ناحیه مانده در قره‌باغ را بدون درگیری تحویل بدهند و این خوشحالی هم منطقه آذربایجان را در پی داشت، هم نظام جمهوری اسلامی که همواره مدافع مردم منطقه آذربایجان بود و دو کشور ما ارتباط خوبی هم با کشور ارمنستان و هم آذربایجان داشتیم. امیدواریم که همیشه این جنگ خونریزه پایان بپذیرد، مشکلات پیش اومده را با مذاکره، با رایزنی، با برقراری ارتباطات بین ملت‌ها انشالله حاصل بشود که مردم شاهد صلح پایدار در منطقه باشند.
خب، تحلیلی بود از محترم صادقی، معاون والی سابق آذربایجان، والی سابق، مصاحبه می‌کنم، معاون سابق والی آذربایجان شرقی ایران، پیرامون آتش بس در قره‌باغ و نقش کشورهای منطقه. رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر میکنم از همراهیتان. به اتفاق مجموعه همکارانم در بخش خبر رادیو دری با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
خب، بعد از خبر ساعت 1، برنامه مجله اقتصادی را تقدیم شما عزیزان میکنیم که زمانش حدوداً نیم ساعت خواهد بود.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون قدردانی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از ایران به خاطر بازگذاشتن مرزهای ترانزیتی با افغانستان در دوران شیوع کرونا، اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد افتتاح راه آهن خاف هرات در آینده نزدیک، بررسی دلایل کمبود برق در ولایات مختلف افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. ابتدا مرور چند خبر. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به رغبت سرمایه گذاران برای فعالیت در بندر چابهار گفت در همین راستا عملیات احداث 5 پروژه بندری و دریایی شامل مخازن پتروشیمی، انبار نگهداری کالا، مخازن فرآورده های نفتی و ترمینال شستشو و ضد عفونی کامیون توسط بخش خصوصی در این بندر بزرگ اقیانوسی آغاز شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد با ایجاد سیستم جدید 20 وزارتخانه جواز دهنده با هم وصل شده و اکنون دریافت جواز سرمایه گذاری در 1 ساعت امکان پذیر شده است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد در سال جاری 526 هکتار باغ پسته در ولسوالی‌های مقر و آبکمری ولایت بادغیس احداث و یا احیا شده است. رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین 20 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با تقدیر از هند که هنگام گسترش ویروس کرونا در افغانستان 100 هزار تن گندم را از طریق بندر چابهار برای مردم افغانستان فرستاد گفت این همکاری ها باعث شد افغانستان با 5 میلیون خانواده کم بضاعت که 90% جمعیت این کشور را تشکیل می دهد دچار کمبود مواد غذایی نشود. رئیس جمهوری افغانستان از کشورهای مسیر راه لاجورد نیز قدردانی کرد که با فعال نگه داشتن راه آهن در این مسیر و واردات کالاهای تجاری به افغانستان موجب شدند این کشور در بخش مبارزه با کرونا بهتر عمل کند. آقای غنی از جمهوری اسلامی ایران هم که طی دوره همگیری ویروس کرونا مرزهای خود با افغانستان را باز گذاشت تا این کشور دچار کمبود مواد غذایی و کالای تجارتی نشود قدردانی کرد. محمد اشرف غنی گفت که جمهوری اسلامی ایران در دوران همگیری ویروس کرونا مرزهای خود را با افغانستان باز نگه داشت و این همکاری باعث شد مواد غذایی و دیگر کالاهای بازرگانی در افغانستان در دسترس باشد. وی با اشاره به نقش افغانستان به عنوان 4 راه ترانزیتی منطقه، پروژه راهن هرات خاف را پروژه ای مهم برای رسیدن به این مهم خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت در چند هفته آینده راه آهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد.
در چند هفته آینده راه آهن خاف هرات که از محل کمک‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است افتتاح خواهد شد. این راه آهن کمک بسیار ارزشمندی برای کمک به خروج افغانستان از بن‌بست خواهد بود. ادامه این مسیر از هرات به مزار شریف می تواند ضمن کمک به کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی سهل و کم هزینه به آبهای آزاد و اروپا، بازار جمهوری اسلامی ایران و خاورمیانه را نیز در دسترس آنان قرار دهد.
خب در رابطه با همین موضوع همکارم سروری در تماس با سیف‌الدین سیحون استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل با اشاره به قدردانی رئیس جمهوری افغانستان از جمهوری اسلامی ایران برای بازنگه داشتن مسیرهای ترانزیتی و تجاریش در دوران شیوع کرونا از وی در مورد روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان پرسیده و اینکه چطور می شود این روابط را گسترش داد.
خب البته افغانستان و ایران بنابر نزدیکی و همچنین هممرز بودن می توانند مزایای در تجارت بین‌المللی نسبت به کشورهای دور مزایای اقتصادی بهتر و بیشتر داشته باشند. سهولت انتقالاتی، زمینه‌های به طور مثال فرهنگی و همچنین مراوداتی که گرفته در طول تاریخ و این زمینه‌ها برای تجارت زمینه بسیار مساعد فراهم کرده و دقیقا همون رقمی که فرمودین، بله ایران، جمهوری اسلامی ایران مرزهای خود برای افغانستان باز گذاشته. اخیرا روابط اقتصادی افغانستان ایران با گشایش بندر چابهار استرده‌تر می شود و همکاری های منطقوی و تجارت و ترانزیت کالاها سرعت بیشتر کسب می کند. این برای مردم افغانستان که بیشتر متکی به واردات از کشورهای بیرون هستند، یک زمینه مثلا دسترسی به کالا و نیازمندی های اولیه را فراهم میکنه و مخصوصا در شرایطی که افغانستان با محدودیت صادرات از جانب کشورهای جهان مواجه هست و محدودیت واردات برای از طریق تجارت کالاها و ترانزیت مرزها، این زمینه بسیار فراهم میشه برای اینکه افغانستان دسترسی داشته باشه به کالا و محصولات مورد نیاز برای مصرف داخلی. این فرصت خوبی است در شرایط
دور. استاد سیهونه، در بحث اقتصادی یک از مسائلی که خیلی مطرح هست این روزا پروژه راه آهن هرات خواف هست که پیشرفت‌هایی هم داشته و گفته میشه که به زودی افتتاح خواهد شد. آیه غنی هم اشاره به همین مسئله داشته و با توجه به اینکه افغانستان یک چهارراه ترانزیتی در منطقه هست، این افتتاح پروژه راه آهن هرات خواف را کمک ارزشمندی به خروج افغانستان از بنبست عنوان کرده. در ارتباط با اهمیت این پروژه برای ایران و افغانستان توضیح بفرمایید.
خب البته باور من این است که ایران با زیرساخت‌های لازمه که در زمینه خط آهن و ارتباطات و انتقالات در مرز و منطقه داره، افغانستان باید این مسیرها را تعقیب بکنه و به این مسیر خود را بپیوندانه. به این معنی که در حال حاضر افغانستان ادعا داره که از طریق راه لاجورد، ترکمنستان و باز گذر به آذربایجان از طریق بحیره خزر و از اونجا به مثلا گرجستان و سپس به ترکیه مسیری بسیار طولانی را اینا تعیین میکنند. در حالی که اگر خط آهن خوف و هرات در حقیقت تمدید شود و به برابری گرفته شود و به قول من فرستادن محصولات و کالا و تجارت از مسیر خط آهن ایران و ترکیه و از اون طریق با اروپا بسیار سهلتر، آسانتر و از نظر اقتصادی بصرفتر و کوتاه‌تر و از طرف دیگر یک خط آهنی که مدام در تمام فصول سال این فعال است، از این بابت این بابایی بسیار زمینه مساعد فراهم میکنند که مسیری در حقیقت افغانستان به اروپا از طریق ترکیه خط آهن ایران فراهم میکنند. باید این راه جستجو شود، همکاری های اقتصادی بین دو کشور نهادی نشود و روابط و مذاکرات در حقیقت یک مقدار دقیق تر، دیپلماسی اقتصادی را فعالتر بسازند و نیازمندی هایی که هر دو کشور دارن به زمینه تجارت اینا را نهادی نبسازن. درست است که افغانستان بیشتر نیازمند است، اما ایران هم برای صدور کالای خود به کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان از طریق افغانستان این مسیر سهلتر و سهلتر است. و رابط های دیگه ای که در حال شکل گیری است، خط آهن ایران، ترکمنستان، افغانستان و بالاخره مسیر از تا چین، این هم یک مسیری بسیار زیاد مطمئن است که اگر باز شود تجارت منطقه‌ای را دگرگون میکنه. ایران یک کشور قدرتمند منطقه‌ای است، منابع سرشار انرژی دارد و همچنین تولیدات مدرن صنعتی و همچنین فرآورده و محصولاتی دارد که مورد نیاز منطقه است، مثلا افغانستان. از بعد برای دسترسی این کالاها به افغانستان این رابطه بسیار اهمیت دارد، در این شکی نیست.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان هستین، کمبود برق از مشکلات عمده است که مردم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اقداماتی هم از سوی دولت برای کاهش مشکلات در این زمینه روی دست گرفته شده، اما هنوز مردم با نبود یا کمبود برق مواجه هستند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل همین موضوع را با امیر حمزه رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در میان گذاشته و از وی در مورد دلایل کمبود برق در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان پرسیده.
بدون شک انرژی یکی از منابع مهم تولید هست و خصوصا در شرایطی که ما در افغانستان داریم انرژی صرف برای تنویر و روشنایی استفاده میشه. خب ما فکر نکردم که اول عدم توجه دقیق و درست از اول پیرامون منابع برقی افغانستان بوده که انتقال همیشه وارد بوده و بجا هم هست که یک توجه خاصی به پیرامون تولید برق از منابع داخلی متاسفانه صورت نگرفت و از این لحاظ امروز ما شاهد هستیم که منابع برقی ما بخش بزرگ نیازمندی های افغانستان از کشورهای بیرونی وارد میشوند و لحاظ اقتصادی گاهی بسیار بسیار کلان است. در این زمان هم ما هیچ نوع مسئولیت پیرامون از موضوع احساس نمیکنیم و هر لحظه که یا به لحاظ روابط یا به لحاظ منابع مالی ما پرداخت انجام ندیم برقی ما وجود نمیداشته باشه و از این لحاظ دلیل عمدهش همین است که ما برای منابع داخلی برق هم منابع خورشیدی و هم منابع آبی متاسفانه توجه خاص و اساسی صورت نگرفته.
کمبود برق به نظر شما روی زندگی مردم و اقتصاد مردم و کشور میتونه تأثیر بگذاره؟
برق یکی از منابع مهم تولید هست و شما هر روز از میدیا ما میشنیم، شما و ما شاهد هستیم با تاجر با سرمایه‌گذار شکایت عمده ایشان از نبود انرژی برق برای تولید در فابریکاشان هست و در این زمان هم اون مقدار کمی برقی که وجود داره پرداخت از یا بیل برق واقعا بسیار گزاف هست، نه تنها برای شرکت ها بلکه برای خانواده ها. از این لحاظ خانواده ها مجبور میشن که به لحاظ اقتصادی اینا منابع خود تعویض کنن از برق. اول نبودشان، دوم هم موضوع پولی از این میاد بیلی برق بسیار گران است، اینا تبدیل میشه منابع روشنایی از منابع دیگه یا گاز باشه یا حتی با گرمایش خانه ها از زغال سنگ و چیزهایی که واقعا آلوده کننده است جامعه را ملوث میکنن. روی مکانیزم اقتصادی هم از این بیشتر برمیداره و لحاظ اجتماعی واقعا که از اینهای بزرگ اجتماعی را جامعه تحمیل میکنن و از ناچاری مجبور است خانواده ها خانه خود را با هر وسیله که باشه تعمیر بکنند حداقل. اما این نیازمندی هایشان که تعویض میکنن منابع را خودش با یک نوع افزایش قیمت میشه و این بالا احتیاجشان تاثیر منفی میگذاره.
افغانستان به تناسب بسیار از کشورهای همسایه دارای آب خوب است و همچنان آفتاب هم در افغانستان بد نیست. چرا در این راستا سرمایه گذاری نمیشه و انرژی از داخل تأمین نمیگردد؟
تصور من اول یک عدم توجه است و در کنارش هم ما یک کشوری هستیم متاسفانه که به لحاظ بودجه خودکفا نیستیم و کشورهایی که ما را همکاری میکنن متاسفانه اونا خودشان نقاط مشخصی برای کمک دارن و از این لحاظ ممکن است یک طرف زوف برمیگرده برای ما که ما هم توجه نکردیم، پروپوزال های بسیار قانع کننده ای را برای دونرها پیشکش نکردیم تا از طریق این پروپوزال های بسیار منطقی بودن این که یکی از منابع آبی خود به کشورهای در داخل کشور تامین کنیم. و بخش دیگر قضیه برمیگرده به اینکه برخی از آب‌های ما متأسفانه دعوا و جنجالی هست و این دلایل بسیار عمده‌ای است که من فکر می‌کنم نبود یک مدیریت قوی در داخل برای پیشنهاد برای قناعت دونرهای خارجی که کشورهایی که با ما آب شریک هستند به لحاظ حقوق آبی بین الملل. فکر می‌کنم که این مسائل باعث میشه که این پروژه‌های اساسی و حیاتی را نتونسته که روی دست بگیره.
خب به خاطر افزایش انرژی برق به نظر شما چه باید شود در افغانستان؟
خب اول فکر میکنم که منابع آبی شاید هم از خودترین گزینه ها باشه. اگر بعضی دعوای حقوقی آب را ما اگر توجه داشته باشه میشه که در کنار از اون بحث خورشیدی انرژی خورشیدی امروز طور پیشتر شما در سوالتان اشاره کردین که افغانستان یکی از کشورهایی است که منابع خورشیدی و خورشید به شکل بسیار عالی میتونه از استفاده بهینه صورت بگیره. نفهم میکنم که میشه که بالای پروسه های دیگه که به لحاظ تکنیکی دوستای ما آگاه هستن که پیرامون این چگونه از سولر یا منابع فسیلی غیر فسیلی باشن استفاده بکنیم این گزینه ها روی دست گرفته شود و در کنارش هم بعضی آبها برخی از آبهای ما اصلا جنجال نداره و بحث حقوقی هم پیرامونش نیستن و میشه که دولویت بکنن برای پروژه های زیربنایی. مثلا شما وقتی دریای کوکچه را شما هیچ مشکلی برش پیراموش حداقل در ذهن ما نیست، هیچ کشور دوا برای فرضی نداره. سمت شمال برق میتره و یک منوی بسیار خوبی است. آبهایی که دعوایی که شورها پیرامون شاید ضعیف است یا وجود نداره در اولویت قرار داده شود تا کشورهای دیگر هم در این موضوع یقین هم که همکاری میکنند.
مسئولان محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند با اجرای ده‌ها پروژه عامل منفعه و زیربنایی در نقاط مختلف این ولایت تغییرات مثبتی در زندگی مردم رونما شده است. همکارم عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان گزارشی در این زمینه ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که با تطبیق ده ها پروژه انکشافی، راه اندازی صدها برنامه ارتقای ظرفیت، اعمار زیرساخت های اساسی در زمین های بهداشت، آموزش و پرورش و جاده ها در این ولایت عمده ترین مشکلات مردم در بخش های مختلف برطرف شده و تغییرات مثبتی در زندگی مردم به وجود آمده است. عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان گفت تا همین چند سال پیش بدخشان شاهد 1 کیلومتر سرک اسفالت نبود، اما اکنون در پی توجه حکومت و نهادهای بین‌المللی ده ها پروژه انکشافی در بخش های گوناگون تطبیق شده است که در بهبود زندگی مردم و تقویه اقتصاد محلی از اهمیت ویژه برخوردار است. رئیس اقتصاد بدخشان می افزاید که هم اکنون کشاورزان و باغداران بدخشان می توانند محصولات زراعتی و باغداریشان را در یک روز به بازارهای افغانستان به ویژه کابل انتقال دهند.
در گذشته شما شاهد بودید که ما در یک روز تنها از ولسوالی بر فیض آباد می آمدیم، ولی ما خوشبختانه اثرات پروژه بود است که ما در یک روز می تونیم از بدخشان به کابل برویم. راه فاصله 4 روز و 5 روز به یک روز کوتاه شد. از یک طرف توانسته است محصولاتی که دیاخین دارند که تلف می شد، خراب می شد و فاسد، این ما توانستیم که به کوتاه‌ترین وقت به کابل برسانیم و ارزش از این را بلند ببریم که دیخور ما در نتیجه از این زندگیش بهبود پیدا کرده است.
سید رضاءالله استاد اقتصاد دانشگاه بدخشان میگوید تطبیق پروژه‌های انکشافی افزون بر این که مشکلات مردم را در زمینه دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و میکانیز ساختن سیستم کشاورزی برطرف ساخته است، توانسته که در بهبود وضع اقتصادی خانواده‌ها و تقویت اقتصاد محلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک شایان نماید. با این حال عبدالبصیر حقجو فعال رسانه‌ای در بدخشان میگوید که با تطبیق پروژه‌های انکشافی از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر در بخش‌های صحت، زراعت، آموزش و پرورش و برق مشکلات مردم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. به گفته وی در پی تطبیق این پروژه‌های انکشافی تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم وارد شده که امروزه شمار زیادی از مردم که در گذشته توانایی تأمین ابتدایی‌ترین مخارج زندگیشان را نداشتند به فعالیت‌های اقتصادی روی آوردند و اقتصاد خانواده‌هایشان را بالا بردند.
در گذشته ها ما و ترکاری میوه‌جات دسترسی مردم نداشت، قلی قیمت بود، نمیتونست مردم خریداری بکنه. حالا تمام مواد عمومی مورد ضرورت مردم امروزه به مصافات معینش میرسه، در اختیار مردم قرار میگیره و خدای نخواسته اگر مشکلات مریضی میباشد، مشکلات دیگر میباشد، از طریق ترانسپورت زمینی هم میتونن که زودتر انتقال پیدا بکنن.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که در پی توجه حکومت مرکزی و کمک های همه جانبه جامعه جهانی در نزدیک به دو دهه اخیر هزاران پروژه انکشافی در ولایت تطبیق شده است. به گفته مسئولان محلی بدخشان با تطبیق این شمار پروژه انکشافی آنان با عبور از مرحله گذار وارد مرحله توسعه شدند و در پلان گذاری های اقتصادی به دنبال تسریع روند توسعه در این ولایتند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان افغانستان پیشتر سپردن خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی شماری از میدانهای هوایی افغانستان را به یک کنسرسیوم اماراتی غیرقانونی خواند. این خدمات پیش از پایان زمان قرارداد از پیمانکاران قبلی گرفته شده و بدون سپری کردن روند داوطلبی به پیمانکار دیگری سپرده شده است. اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان با برجسته خواندن نقش واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری در این روند بر قانونمند بودن طی مراحل این پروژه ها تأکید کرده است. همکارم رحمت الله سروری پیشتر در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی افغانستان از وی پرسید که آیا سپردن خدمات امنیتی و خدمات انتقال زمینی برخی از میدانهای هوایی افغانستان و کنسرسیوم اماراتی پیش از پایان زمان قرارداد پیمانکاران قبلی قانونی است؟
یک چیز مسلمه که در رابطه با این موضوع بسیار مبهم هست اینه که قانونی نیست این کار. ممکنه طبق یک طرز عملهای داخلی که عنوان کردن این کار انجام شده باشه، ولی به لحاظ قانونی 100% غیر قانونی هست و 100% ضامن منافع ملی ما نیست و واقعا هم ضامن منافع یک عده خاصی چیز بسیار مشخصی هست. ما میتوانیم